أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على عبدك ووليك وخليفتك وحجتك القائم المنتظر والعدل المؤمل، وحفه بملائكتك المغربين، وأيده بالنصر يا رب العالمين. السلام عليك يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. هدیه به مقدم و پیشگاه مطهر حضرت آقا ابا محمد امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات ینعد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در قدر و منزلت حضرت امام حسن مجتبی همین بس که ایشون امام امام حسینن، چون امامت که یک امر اعتباری نیستش که یه نفر حالا یه سال بزرگتر اون بشه امام، اون یکی کوچولوتره، بس فاصله سنی هم ندارن، یه سال تفاوت سنیشون. خود این معنا نشان دهنده اینه که حضرت آقا امام حسن مجتبی افضل از امام حسینه و یک فضیلتی که خیلی هم مظلوم واقع شده دارن و اینقدر این برجستگی حضرت زیاد بوده، خود این برجستگی و اشاراتی که از این برجستگی در لسان رسول اکرم و حضرت امیر مؤمنان داشتیم به یکی دو تا روایت هم نیست، خود همین نامگذاریشون که توسط خداوند صورت گرفته، این خودش اشاره داره دیگه. حسین یعنی حسن کوچک، حسن کوچولو، و این معنا هم اشاره به همین معنا دارد که در حسن امام حسن مجتبی ظاهرا افضلند. از همین معنا باعث شده که بنی الحسن اصلا دیوانه بشن دیگه، میگن خب باشه بعد از امام حسن شد امام حسین، چه از نسل امام حسن نباشه، او برادر بزرگه، او امامه، امام حسینه و بعد از نسل او باشه امام. و فتنه که بنی الحسن درست کردن در عالم اسلام خب کم هم نبود دیگه، آتش های زیادی درست کرد و مشکلات زیادی برای اهل البیت اصلا به بار آورد. اون عظمت آقا امام حسن مجتبی منتها در ما به خاطر جریان کربلا و اینها و اون حرکت بی‌نظیر حضرت ابا عبدالله مورد غفلت و بیتوجهی واقع شده. خود حضرت آقا امام حسن مجتبی هم یک روحیه عجیبی داشتن و حالا بعدها روشن خواهد شد که این چه عظمتی در وجودشون بود. در اون ساعات آخر عمرشون عرض کردم امام امام حسین نشون، وقتی که اون لحظات آخر عمرشون رسید و اون زهر کارگر شد و سر خودش رو گذاشته بود، حضرت منقلب بودن. بعد یه کرامت عجیبی دارن، حالا بعد روایت شو بعد عیناً بخونیم. وقتی که حضرت ابا عبدالله کنارشون بودن، ظاهراً به این مضمون روایت که میگن دست من رو بگیر به امام حسین، بعد میگن من وقتی که حال انقلابشون رو میبینن حضرت ابا عبدالله، میگن شما چرا مثلا متأثرین، چرا گریه میکنه؟ میگن میترسم از ورود به درگاه خدا. این خودش هم یک کرامته که آدم اکرم باشه در عبادت و در تقوا و در طهارت و بی نظیر باشه، ولی اینقدر خودش رو در درگاه خدا ناچیز ببینه که مثل گناهکاری که میخواد به خدا وارد بشه. این خودش این کرامت، که کرامت داشته باشه و کرامتی نبینه برای خودش. بعد به امام حسین علیه السلام گفتن اگر من در صحنه های قیامت یه جایی گیر کردم، تو قول بده شفاعت من رو بکنی. خب حالا می طلبه که مقدار از سیره حضرت و اون خوی ملکوتی حضرت و حسن بی حد ایشون گفتگو بکنیم. حالا به این حد فعلا باشد تا یک وقت دیگری. حتی ما شاید 7-8-10 سال پیش یه، حالا یادم نیست تو همین مجموعه خودمون یا جای دیگه بود، که یه 3-4 محوری از سیره حضرت مجتبی علیه السلام را گفتیم. یکی اون کرامتشون رو، یکی اون صلحشون رو، یکی جریان جهادشون رو، بحث از امامتشون رو، علت بازگشتشون به مدینه رو از کوفه. اینا رو فکر کنم اینا رو حالا یادم نیست همینجا گفتیم یا جای دیگه. سیره بسیار عجیبی داره حضرت آقا امام مجتبی، و واقعا هم این سیره، این رفتار خیلی مظلوم واقع شد. حالا اگر توفیق بود شاید یه شبی مفصل ترش صحبت کرد. یه سوالی پرسیدن بعضی از دوستان که اسماء سور اینا از جانب خداست یا نه. ما قبلا البته اجمالا صحبت کرده بودیم این قضیه را، که به اعتقاد ما اسماء سور توقیفی است و الهی. عمده مفسرین میگن اسماء سور از جانب صحابه است، منتها تفصیل قائل میشن، میگن بعضی از سوره ها مثل سوره حمد، امثال یاسین، اینها که در روایات آمده توسط مثلا اهل البیت یا رسول اکرم انتخاب شده، اونایی که در روایات نبوی آمده. بقیه سوره ها نه، توسط صحابه اینا نامگذاری شده. بعدم شاهدی میارن که مثلا اصلا سوره البقره نگفتن، گفتن سوره یذکر فیها البقره. مثلا حضرت آیت الله جوادی در این قضیه در همون ابتدای سوره بقره بحث مفصلی دارن راجع به نامگذاری سوره ها. این بحثی هم هست تو علوم قرآن مطرح. این بحث اون چیزی که به خیال ما میرسه که این حرف قابل پذیرش نیست به دلایلی. اولا اینکه وقتی که قرآن کتاب تحریف ناپذیره و سر تحریف ناپذیریش برمیگرده به این که میخواد معارفی را منتقل کنه دیگه، بنابراین هرچی این معارف را خدشه دار کنه میشه تحریف. تحریف اصطلاحی که آقایون و مفسرین گفتن دو دست است، یک تحریف به زیاده است، یک تحریف به نقصان. یعنی چیزی را به قرآن زیاد کنن، کلماتی، عباراتی، آیاتی، سوره هایی، این تحریف به زیاده. حالا چه یک کلمه یک واو زیاد بشه یا یه جمله زیاد بشه یا یک پاراگراف اضافه بشه، یه سوره اضافه بشه، یا تحریف به نقصان که کلمه جمله جملاتی کم بشه. این دو قسم را جزء تحریف گفت. تحریف اصطلاحی شامل این دو تاست که بعد میگن قرآن از این مسونه. اما مثلا جابجا شدن آیات را جزء تحریف محسوب نفرمودن، چون محسوب نفرمودنم احتمالش رو دادن که آیات در عبارات جابجا بشه. آیات و عبارات قرآن مثلا جاش اینجا بوده بره جای دیگه. خب بنده از شما سوال میکنم که اگر عبارتی از جای خودش تغییر کنه آیا معناش تغییر نمیکنه؟ قطعا تغییر میکنه، چون هر جمله‌ای، هر عبارتی در بافت خودش یک معنا داره. ببینین مثلا میخوایم بگیم که این جمله که انسان موجودی ناسپاس است، درسته؟ میگیم که در طول تاریخ انسان‌های زیادی کافر شدن، حقایق را پوشوندن، انبیا را کشتن، بالاخره انسان موجودی است ناسپاس. این یه جمله. دو، یک معصومی میگه خدایا من استغفار میکنم به درگاه تو، تو این بافت از خطاهایی که کردم، از غفلتهایی که مرتکب شدم، من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جهالتی. بالاخره انسان موجودی است ناسپاس. این دوتا یک معنا داره؟ هر دوتا جمله تعلیلی است. این یکی تعلیل یک ذنب عرفانیه که یک معصوم داره میگه، اون تعلیلی است برای یک جنایتکار بشری، یک معنا نداره که. اساساً بحث سیاق برای چی مطرح میشه؟ برای همینی که بگن یک جمله در سیاق‌های متفاوت معانی متفاوت پیدا میکنه دیگه. ولی سیاق رو اگه یک جمله دائما به هر کیفیتی که این جمله ادا شد یک معنا بده، پس کارکرد سیاق چیه این وسط؟ بحث سیاق اصلا چیه تو بحث تفسیر؟ یعنی سیاق معنا و مفهوم جمله را زیق یا توسعه میده، یا کم میکنه، یا زیاد میکنه. ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك. اینجا یک سیئه و حسنه. دو، و بلوناهم بالحسنات و سیئات. ما اونها رو با حسنات که میدیم و سیئاتی که میدیم امتحان میکنیم. خب این به یک معناست؟ به یک معنا نیست. بنابراین جمله اگر از بافت خودش خارج بشه قطعا معنا را تغییر میدهد. خب تحریف هم یعنی همین دیگه. تحریف، یعنی یک کاری بکنین اون معنایی که مد نظر، اصلا چرا کم، چرا یک جمله رو حذف کنن؟ چون میخواد اون معنایی که مد نظر گوینده بود به شنونده منتقل نشه دیگه. حالا شما دست نزنین، با جابجا کرده این کارو بکنین، همون غرض حاصل شده دیگه. معنای مد نظر گوینده به شنونده منتقل نمی شود. این یک امر واضحیه. منتها چون علمای علوم قرآنی جابجایی را اونجا یک تعریفی برای تحریف کردن فقط به همین دو قسم، یعنی اقسامش رو منحصر کردن به این، بعد در نتیجه چون تحریف به معنای اصطلاحی شامل همین دو قسم بوده، کم کردن یا زیاد کردن، بعد دیگه جا به جایی را تحریف نمی دونستن. بعد گفتن حالا اگه جا به جا شد مشکلی نیست، چون قرآن اون چیزی که محظور داره برای قرآن چیه؟ تحریف شدنه. بنابراین جابجایی هم که تحریف نیست، پس مشکلی نداره جابجا بشه. ما میگیم اولا جابجایی تحریف هست، ثانیا مشکل هم دارد، معنا نداره جابجا بشه. البته دلایل زیادی داره این معنا. وقتی که جابجا شد یعنی چی شده؟ از یک جا حذف شده به یک جایی، هر دو تا محصول رو داره. یعنی یک جایی حذف شده کسی نفهمیده. بنابراین بلاغتش بلاغت اعجازی نیست. بشر میتونست یک جایی دست ببره؟ بلاغت اعجازی یعنی چی؟ یعنی بشر نمیتونه اون کار انجام بده، بشر نمیتونه کم و زیادش بکنه. چرا؟ چون بافتش. ببین مثل چی، مثال ملموس بخوام بزنم، فرض کنین ماها خیاطیم، پارچه بافیم، یک بافتی از پارچه باشه که اصلا بی نظیر باشه، بگن هیچ پارچه بافی نمیتونه این پارچه رو ببافه. بعد وسطش به اندازه یک کف دست شما حذف کنین، بتونین اون رفو کنین که کسی نفهمه، پس این شما تونستین مثلش ببافین. که اگر بافتی از بافتهای قرآن حذف شد و کسی نفهمید، یعنی اون بافت خدایی نبوده. و اگر اضافه شد به بافتی از بافت، چون تک کلمه که یا تک عبارت که حتی تک جمله که بهش تحدی نشده، به چی تحدی شده؟ به سوره، به عشر سورن، به سورت من مثله، یعنی این آیه در ضمن این سوره طوری بافته شده که نمیشه مثلش آورد. بنابراین اگر حذف شد و چیزی تغییر نکرد، اون چیز نداشته دیگه، خدایی نبود. اصلا خودش این دلیل خدایی نبودنه. پس سلام علیکم. این معنا قابل پذیرش به هیچ عنوان نیست. حالا این رو برای این عرض کردیم که بحث یکی از موارد تحریف هم تحریف از بین بردن اسمه، چون اسم برای شما چی میاره؟ اینا تحریف اصطلاحی نیست، اما نام برای ما چی میاره؟ یه تمرکزی برای یک موضوعی دیگه. خداوند میخواسته ما تمرکز کنیم تو این سوره مثلا به آیت الکرسی، آمده یه اسمی گذاشته تعریف کنیم روی بقره، تمرکز کنیم روی این بقرهش. درسته؟ وقتی که تو یک سوره نامگذاری صورت میگیره، نام یعنی اون جریان رو دقت کن تو و رو اون تمرکز کن. حالا یا با حذف کردن اسامی یا به تغییر دادن اسماء سور، اینطور معنای صورت میگیره. اون محظوری که فرمودن که بعضی از اسماء باعث میشه که یک خللی پیدا بشه، مثل همین سوره بقره، مثل سوره عنکبوت، مثل سوره انعام، بعد دلیل میارن که در سوره انعام 40 برهان توحیدی آمده، در سوره عنکبوت این همه معارف توحیدی، خب یه دونه اسم عنکبوت، اونجا هم اسم چارپایان. یا سوره بقره، سوره ای که آیت الکرسی سید الآیات توش هست، بحثای خلافت انسان کامل توش هست، بشه سوره مثلا گاو. بنابراین این نمیشه خدایی باشه. بعد اصحاب هم وقتی که این نامگذاری رو انجام دادن، بعدم نوشتن سورتون جز کرفی حل بقره. از طرفی بعضی از سوره ها دو تا سه تا اسم داره، سوره اسراء یا بنی اسرائیل، غافر یا مؤمن، بله، و بعضی از سوره دیگه. پس این نشون میده که اینا، دلیل اول بر این قضیه این که خود یک صلوات خط بفرم، اولا این که اگر ما اسمی بذاریم، اسم موجب تمرکز میشه دیگه، خود این نوعی از تحریفه. یعنی محوری را خداوند در نظر داره که ما تو اون سوره به اون بیشتر توجه کنیم، با نامگذاری بشری بلاوجه به چیز دیگه‌ای داره تمرکز میکنه. این اولا. ثانیا خداوندی که اینقدر حساسیت داره به قرآنش، به طوری که به هیچ عنوان میفهمد تحریف درش راه نداره، خود رسول اکرم رو هم میفهمد اگه شما یک واو کم و زیاد کنی رگ گردن تو میزنم، و از طرفی این رها کرده تا دیگران برای سوره هاش اسم بذارن، این معنا پیدا میکنه. ثالثاً بعضی از نکات میاد به ذهنم که شاید بحثمون رو خیلی به حاشیه ببرم، شاید بشه 10-15 تا دلیل براش الان گفت، حالا 3-4 تا دیگه دوستا دیگه عرض میکنم. ثالثاً این که به جهت تاریخی هم که نگاه کنیم، اون پس یکی شد تحریف، ثانیاً حساسیت قرآن، حساسیت بالای قرآن به طوری که خدا با پیامبرش سخت برخورد میکنه در صورت مواجهه ناصحیح با قرآن، ثالثاً یا رابعاً خداوند و رسول اکرم نسبت به نامگذاری خیلی حساسن. شما ببینید برای عمامشون اسم میذارن، برای اسبشون اسم میذارن، اسم گذاری برای هر امر ذی‌شأنه، چیزی که ذی‌شأن باشه اسم میذارن براش. حالا در نظر لطیف رسول اکرم یک حمار اسم داره، مثلا اسم شهبان، نمیدونم چی اسمایی که برای حمارشون، برای شترشون، برای اسبشون گذاشتن، برای عمامشون گذاشتن، و کسی هم اگر اسم نامناسبی داشت میگفتن تغییر بده، چون الاسماء تنزل من السماء، اسم اثرگذاری داره. بعد شأن سوره های قرآن معاذ الله از اسب و استر حضرت کمتره که نامگذاری صورت نگیره. رابعاً خب بالاخره در زمان رسول خدا میخواستن بگن فلان سوره رو بخونین، فلان سوره ثواب داره، چی میگفتن؟ با لالبازی میگفتن، با پانتومیم سوره رو اشاره میکردن، خصوصا به اینکه بعضی از سور اولا شبیه همه. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات الکتاب و قرآن، طرف قاطی می کدوم سوره بود منظور؟ بعد نصف سوره رو بخونن تا فرد متوجه بشه. خب طبعا اینه که باید یه اسمی براش بزنن، فلان سوره رو بخونین. ثواب القراءه ها تو کجا شکل میگیره؟ در زمان رسول اکرم بیان شده دیگه که اگر کسی فلان سوره رو بخواند. خامسن چه تفاوتی بین سوره یاسین و رحمان و واقعه و ملک و اینها وجود داره با سوره بقره که اونو اسم بذارن اونو اسمشو نذارن؟ چه فضلیه؟ یعنی این سوره هایی که اسم گذاشتن فضل خاصی داره؟ که اینا شایسته اسم گذاری بود، اونای دیگه شایسته اسم گذاری نبود؟ سادسن، اگر که نامگذاری توسط اصحاب صورت گرفته باشه، خب باید گزارش رو داشته باشیم دیگه. کتابی که اینقدر اهمیت داره که اصحاب نسبت به مثلا تاریخ این که کی بود و در چه صحنه‌ای قرآن رو جلد کردن و صحافی کردن، ذکر کرده تاریخ. خب یه صحنه خیلی مهمیه، صحنه نامگذاری. کیا نامگذاری کردن؟ چجوری رایج شد؟ سابعاً، در حالی که تاریخ هیچ گزارشی نداده از یک مجلس به این اهمیتی، سابقاً اگر میخواستن نامگذاری کنن قطعاً دعوا میشد، چون نظراتی که یکی نیستش که. یکی میگه بذاریم سوره قرض الحسنه، یکی میگه بگیریم سوره اقتصاد، یکی میگه بذاریم سوره الکرسی، یکی میگه بذاریم سوره الخلافه، یکی میگه بذاریم سوره طلاق. حجم عظیمی از آیات طلاق اونجاست دیگه. سوره الاسره، حجم عظیمی از بحث خانواده اونجاست. خب بعد چجوری تصویب شد یکیش؟ یه همچین دعوایی هم گزارش نداره. سامنن، اتفاقا همینی که میگن این بعد سوره بقره نشان میده که بشریه، اتفاقا همین نشان میده این سوره نامگذاری ها خداییه. همین الان ما بشینیم محتوای سوره بقره رو مرور کنیم، بعد بخوایم اسم بذاریم، به عقل یه نفرمون نمیشه بذاریم سوره بقره. همین که به ذهن خود اون مفسرین بعید میرسیده، یعنی چی؟ یعنی نامگذاری از روش بشری دوره. بشر همچین نامی نمیذاره که براش نامعنوسه. خب با سوره به این معارف بلند، ها گاو چیه که بذارن؟ یا عنکبوت چیه بذارن؟ یا چارپایان تو سوره‌ای که 90%ش مباحث توحیدیه، این چه بحثیه که بذارن چارپا؟ همین که به عقل شما نرسیده، یعنی به عقل بشری این نوع نامگذاری نه. خود همین نشان دهنده خدای بودنش، غیر بشری بودنش. بشر اینجوری اسم نمیره، این به ذهنش نمیرسه اینجوری بذاره. ضمن اینک خب در بعد از خلفا که امیرالمومنین بودن دیگه، امیرالمومنین قرآن حساسه دیگه، تغییر ندادن که. ضمن اینکه نمیدونم دهم شد چندم شد، از همه بخوایم تأسیس اصل کنیم، بگیم ما نمیدونیم، هیچ ادله‌ای هم ما رو مساعدت نمی کند، هیچ دلیل نداریم برای اینکه این نام ها از کجا آمده، بخوایم به همون روش اصولیین تأسیس اصل. اصل بر این است که خدا رها کنه مردم نامگذاری کنن یا خودش نامگذاری کنه کتاب خودش رو، سوره هاش رو. اقتضای حکم و موضوع، موضوعی به این مهمی، اسم سوره های قرآن که ممکنه مردم با ذهن غلط خودشون اسم چرت و پرت بذارن، حکمش اقتضا میکنه که رها کنه که مردم حکم نامگذاری کنن؟ باید تناسب داشته باشه با موضوعش دیگه. موضوع خیلی مهمه، بسیار اساسیه. بعد بدتر این که در همون ادلهشون میگن که مثلا کفار مسخره میکردن این اسم را، بعد خدا اسمی را که دیگران گذاشتن و مایه مضحک است گذاشته رو سورش باشه. این حتی شأن پیغمبرم تازه نیست که نامگذاری کنه. قرآن به پیغمبر میفرماید که تو تابع محض باش در مورد قرآن. ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع، تو تابع محض باش قرآنه. ثم ان علینا، تفسیرشم با من، تبیینشم با خودم، تو تابع باش. فقط در محضر من بهره ببر، سراپا گوش باش ای رسول خدا، خدا القا کنه تو بپذیر، تو تلقی کن. و دلایل دیگه هم ممکن داشته باشه، همین که رسول اهل البیت هم تغییر ندادن، این خودش یک دلیله. ما اصلا لازم نداریم که دونه دونه اسم سوره ها تو روایت آمده باشه، که هم که اسم اینه یعنی رواییه دیگه، یعنی خداییه. مگه برای تک تک آیات تو سوره ها باید روایت داشته باشیم که این روایت بگی که این آیه آیه یک سوره مثلا بقره است؟ وقتی خدای شد دیگه مستغنی از روایته، روایت حجیتش رو از آیات قرآن میگیره و از قرآنیت قرآن میگیره. اون چند تا روایتی که داریم شاهد بر اینه که این سوره ها اسمش خداییه، که اهل البیت ذکر فرمودن. و الا در زمان رسول خدا با بودن رسول خدا و وحیگیری از خدا جای برای این میمونه که دیگران اسم بذارن؟ اسم گذاشتن کار معقولیه، کار نامعقولیه، کار درستیه یا غلطیه، خوبه یا بده؟ اگه بد باشه باید مخالفت کنه، حداقل اهل بیت بگن شما اینو تحریفه، ورود نکنین، چیزی نذارین تو قرآن، سوره ها رو به آیاتش بخوانید، با آیاتش سوره ها رو معرفی کنین. اگه کار درستیه معنا داره رسول خدا باشه دیگران نامگذاری کنن یا رها کنه که بعدها بعدیان نامگذاری کنن. اینا ظاهرا به نظر نمیشه که قابل دفاع باشه. البته این نکته هست که یه سری سوالات میبونه، مثلا همون که میفهمن سوره یوزکر و فیه البقره، اون آخه چه دلیلیه؟ به جایی که بگن سوره البقره، سوره یوزکر و فیه البقره یعنی معلوم میشه خدایی نیست؟ خود چه نگفتن سوره یوزکر و فیه الکرسی، سوره یوزکر و فیه الخلافه؟ چه فرقی داره سوره البقره حالا بگین یا سوره یوزکر و فیه البقره؟ این دلیل نشد که تو سوره های کتاب های قدیمی، اول این کتاب های قدیمی مگه کتابش حجت که نیستش؟ که خود قرآن حجته. بعد شما میبینین اهل تسننی که خیلی حساسیت دارن که این کتاب چیزی بهش کم و زیاد نشه و هیچی هم کم و زیاد نکردن، سوره ها رو که می‌نویسه سوره النبع، اسم سوره ها رو تو قرآن ها میاره، قائلن که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره نیست. حتی تو این قرآن های قدیمی که خط عثمان طاهاست، اون چاپای سوریه و اینا که یه زمانی میامد، این سوره هایی که اول صفحه، این پایین این صفحه، آخر این صفحه، آیه اول صفحه بعد را مینوشت. بعد بعضی از سوره ها اول صفحه با یک سوره شروع میشه، و مثل سوره رعد، این سوره رعد که ملاحظه میکنین اول این صفحه است. تو اون قرآن هایی که نوعاً برای حافظها این قرآن رو تدوین کرده بودن، این آخر، این پایین این صفحه، این قسمت دو سه کلمه اول اون آیه اول صفحه رو مینوشت. بعد تو قرآن هایی که اول آمد وارد شد، بسم الله دیگه، بسم الله نمیشه، اینجا میشه الف لام میم را، که بعد که وارد کردن یه چند سال خود اوقاف و اینا هم و مسئولین هم ملتفت نبودن، همینجور چاپ میکردن، بعد متوجه شدن این بر اساس چیه؟ بر اساس اون مسئله فقهیه که اونا میگن بسم الله جزء سوره ها نیست، پس آیه حساب نکرده، الف لام میمشو نوشته. توجه فهمیدین؟ با این که اینا اینقدر حساسیت دارن و جزء سوره نمیدونن، جرئت نکردن بسم الله را حذف کنن و میگن هر چیزی باید از قرآن زدوده بشه جز قرآنیت قرآن. اسم سوره ها هم همینطور حذف نکردن، خود اسم سوره که جزء سوره نیست، ولی قرض این که این یک قدر مشترکی بین طوائف اسلامیه. ضمن این که اگر این بود طرفدارای ابی حنیفه و طرفدارای مالک و طرفدارای اشعری اینا با هم دعواشون میشد، اختلاف رأی داشتن دیگه، در عالم اسلامی که تو همه چی اختلاف رأی دارن، تو همه جا اختلاف نظر دارن، این اتحاد نظر بی‌نظیری که راجب قرآن دارن خودش پیام داره. اصلا خود این یک وجه اعجازه. تو وضوعی که نزدیک 20 سال پیامبر 23 سال 23 تا 360 روز حساب کنین، مثلا 7000 روز، 8-10000 روز، آره حدودا هر روز دو بار مثلا وضوع پیغمبر 20000 بار وضوع رو دیدن، تو وضوع مشترک نیستن. 30-40000 بار نماز پیغمبر رو دیدن، تو نماز مشترک نیستن. یکی دست باز نماز میخونه، یکی دست بسته. همین دست بسته هم یه ده اینجوری میگیرن، یه ده اینجوری میگیرن تکتفشون، یه ده این تکتف رو اینجوری میگیرن. ملاحظه کردین دیگه؟ از اینجا 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 اینجا. مالکی ها میگن دست باز نماز بخون، شیعه هم که خب دست باز نماز بخون. یعنی تو ساده ترین چیزهای محسوس که با دوتا چشمشون دیدن اختلاف کردن، اما نگفتن این سوره نبأ، یا نه ما قبول نداریم سوره، مثلا فرض کنید که امرت سالو. اونایی که سوره هایی هم که دو اسم داره باز همه پذیرفتن دو اسمشو، یا سوره ده، سوره ده یا سوره انسان یا سوره هل اتا. اینطور نبوده بعضی ها بپذیرن بعضی ها بگن نه این حرف ما قبول نداریم، ما این اسمو میذاریم. خود اینم یک دلیل بسیار محکمیه مثلا در این اختلافات عظیمی که در بین طوایف اسلامی در اکثر مراتب و موضوعات و اینها وجود داشته. خب حالا این بحثش دیگه یه مقدارم طول کشید، اما حالا برای که سوال کرده بودن و به بحثم بی ارتباط حالا خیلی هم نبود. سوره هایی هم که دو اسم داره یا سه اسم داره، یک اسم اصلی داره، اون اسم دیگه هم اتفاقا مد نظر قرار داده خداوند که اون رو بهش توجه کرد. یعنی اون اسم اصلیش که یک اسم مثلا، یه اسم دیگه هم داره، سوره انسان با سوره ده. این میخواد تعامل انسان رو ایجاد کنه و اون رابطه بین این دوتا موضوع را. اینا خودش باز پیام داره. ولی خب خیلی راحت اگه بگیم نه اینا تأسیس صحابه بود دیگه هیچ معنایی براش نمیتونیم در نظر بگیریم. حالا بعد این چه ثمره‌ای داره؟ ثمرهش تو تفسیر ظاهر میشه. تو تفسیر وقتی که اسم گذاشته شد میگه تو به ذهنت نمیرسه که در این حقیقت داستان بقره یک نکته مهمی است، به این توجه ویژه بکن. و این را جزء، حالا اگر محوربندی بخواد بکنه فرد سوره رو بر اساس اونم تفسیر کنه، یکی از خیزشگاه هایی که به ما توجه میده راجع به پیام آیات و سور همین جاست، اسم. چرا خداوند اسم این سوره رو این گذاشته؟ یا در اون داستان، در اون قضیه، در اون واقعه، در اون مسئله که این اسم رو گذاشته یک نکته ویژه‌ای هست که معمولا از ذهن میفته، از توجه انسان میفته، یا اینکه محوریتی داره برای معارف سوره، یا یه حکمت خاصی در این هست که باید توجه بشه بالاخره تو اون موضوع. مثلا اینکه سوره عنکبوت شده سوره عنکبوت در حالی که یه دونه آیه است، اون آیهش هم در ضمن اینه که میخواد بفهمد که غیر خدا هر کی هر کاری کرد بی اعتباره. اگه میخوای کار اعتبار پیدا کنه و ارزشی پیدا کنه و بقایی پیدا کنه، ثباتی پیدا کنه، به خدا باید وصل بشه. بعد میفهمد که و انه اوحینا البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعقلون. یه مثالی زده برای تبیین مطلبش. میگه تو این دقت کن، ازش سرسری نباید زد بشه. همجور تو اون بحث انعام، همجور تو بحث مائده. خب بحث مائده یه سفره‌ایه که از آسمان حواریون طلب کردن. آها، هم ساده نگاش نکن، حواریون سفره خواستن بفرسته خدا. آخه آیاتش هم وقتی که آدم دقت میکنه، عجب آیاتی، چقدر این آیات عمیقه. از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اصلا ببین این ادبیات گفتاری چه جور آدمیه. هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده، خدات میتونه این کار، هل یستطیع، هل یستطیع ربک، چنین ربنا، اینجا هم میگه ربک، اون کفار در جهنم هم به خازن جهنم چی میگن؟ لخزن یا مالک اد اولنا ربک یخفف عنا یوما من العذاب، نمیگه ربنا. بعد توجیه مفسرین چیه؟ میگه اینقدر اینا در کفر قوطه خوردن که نه به خدا میگن که یا الله خفف علینا یوما من العذاب، یا ربنا اینجوری بگن، گرچه جای دیگه میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، تو اون صحنه تو اون سیاق نه به خدا رو میکنن بگن، دو نه به مالک میگن اد اولنا ربنا، از خدایمون بخواه، ما رومون نمیشه، تو از خدای ما بخواه. مفسرین در توجیهش میگن که از بس در کفر قوطه خوردن اصلا اینا دیگه زبانشون نمیچرخه، یعنی بر اساس ملکاتشون حرف میزنن، اون خدا رو قبول ندارن دیگه. این که میگن ربکه، توجه فهمیدین؟ خب اینجا حواریون چرا میگن ربکه؟ هل یستطیع ربکه؟ بعد هل یستطیع، خدا میتونه، این سوال شد. وقتی که میگن بگن ای عیسی از خدا بخواه برای ما مائده ای نازل کنه، اینجوری سوال میکنن، میگن خدا لطف میکنه، از خدا میخوای لطف کنه برای ما، ما بخوایم بگیم اینجوری میگیم دیگه. این چه جور حرف زدنیه؟ قدرت خدا رو هنوز نفهمیدن؟ ان ينزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، یعنی چی؟ بعد حضرت عیسی هم بهش تشریح میزنه، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. بعد اونا میگن که قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا. این مال آخره عمر حضرت عیسی است، میخوایم از اون بخوریم، نرید ان ناکل منها، دلمون آرام بشه. شما تا حالا دلتون آرام نبود؟ بابا حضرت عیسی دیگه در معجزه آوردن دیگه کولاک کرده، هیچ پیغمبری مثل حضرت عیسی معجزه های عجیب غریب دیگه نیورده، اصلا خودش که بدون پدر به دنیا بیاد، بعد بس تو بعد و به دنیا آمدن صحبت بکنه، با اون لات و بی سر و پاهای یهودی رو ساکت کرد وقتی که صحبت کرد. بعد اینا چی هن؟ حواری، حواری خصیصین حضرت عیسی. بعد خدا راجع به این حواریین چی میگه؟ میگه من بهشون وحی فرستادم، وحی فقط مال حضرت عیسی نبود، از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی. اینا مثل ما نبودن که از پیغمبر معجزه ببینن بعد ایمان بیارن، خیلی آدم بزرگمنشی بودن، مثل سلمان ابوذر بودن اینا. بعد در بعد از اون همه معجزه آدم معمولی اینجوری نمیگه. بعد حواریینی که ایمانشون با وحی الهی همراه شده، ایمانشون به القای ربانی شده، بعد خدا میگه من بهشون این وحی را که فرستادم اونا هم قبول کردن، یعنی قابلیت این رو داشتن، پذیرش هم حاصل شد. قالوا آمنا و اشهد بأننا مسلمون. به کی گفتن؟ به خدا گفتن، گفتگو با خدا دارن. بعد اینا آخرای عمر حضرت عیسی بعد از اون معجزات و دادم معجزه مال اینن، معجزه مال انسان متوسطه. سلمان که نیاز به معجزه نداره، که مال متوسط العقول ها و ضعیف العقول هاست معجزه، که الان اعصاب اندازه اجدها بشه، چه میدونم مرده زنده کنه. متوسط العقول دیگه حق نداره بعدش بگه، چون بعدش بگه یعنی انکار اون معجزات قبلی، یعنی اونا رو من قبول ندارم، یه کار دیگه جدید انجام بده. بعد و نعلم من قد صدقتن، و دیگه علم پیدا کنیم، مطمئن بشیم که تو به ما تعالی راست گفتی، و نکون علیه من الشاهدی. هم میگه اینا دقت کن، اینا راحت به چنگ نمیاد، نکات اساسی توش وجود داره. قبل از این که توی این مباحث نامگذاری، بالاخره یه حکمتی نهفته است که خداوند میخواد توجهاتی به نفوس بده در ظل این مطلب. خب یه دو سه تا نکته دیگه عرض کنم. هدف از طرح مباحث اعجاز علمی را این مواردی که دیشب خدمت سروران گفتیم، واسه ما قبلش یه ورقی زدیم ببینیم که بزرگان که تو این زمینه گفتگو کردن و فرمایشی داشتن چی بود. همطور وقتی که اینا رو ورق می‌زدیم، برای خودم حالا چه گذشته چه هم دیروز پیروز که نگاه می‌کردم که تو کتاب‌های علوم قرآن علما چی گفتن، قانع کننده نبود که حالا چرا تک گزاره های علمی اینها آمده. حتی اونها اینجوری که بنده طرح بحث کردم نگفتن که چرا تک گزاره، چون وقتی که تک گزاره بگین بعد سوال ایجاد میشه دیگه، خب تک گزاره به چه درد ما میخوره. ولی وقتی که بحث علمی تو قرآن آمده، خب جواب روشنتری داره دیگه، یعنی حدود سقورش را مقداری کلی تر بیان کردن. اونا خیلی به نظرم قانع بندر قانع نمی کرد، بعضی هاش البته که حالا بعضیش الان عرض میکنم، نه این که نیست، اونا هم حق سر جای خودش مطلب درسته، الا این که تمامیت به نظرم نداشت. راستی چیزایی که دیشب گفتیم همونجا فل مجلس بعضیش نازل شد، ولی از کجا نازل شد خدا میدونه. امیدواریم درست باشه. چیزایی بود که به خیال ما همونجا رسید، بعضیش هم تأمل کردم قبلش، بعضیش هم همونجا. بالاخره گاهی وقتا اگر صحیح باشه مطلب، بعضا ممکنه روزی کسی باشه واقعا سوالی داشته باشه ذهنی، بعد اون ولی نعمت میشه برای گوینده، اون چون واقعا میخواد مطلب رو درک کنه، خداوند به اون گوینده یه چیزی اگر صحیح باشه، ها ادعا نداریم که آنچه دیشب گفتیم حتما صحیحه، شاید امیدواریم که صحیح باشه، بالاخره روزی کسی بوده که طالب علم بوده. آنچه در بحث هدف از مباحث علمی گفته شده، 4-5 تا مطلب گفتن. مثلا یکیش تجلیل از علمه، یعنی خداوند مطالب علمی را که مطرح کرده در قرآن، خب بد نیست چیزی که تجلیل از علم باشه. بعضی دیگه گفتن به خاطر این است که بهترین راه شناخت میخواد بگه همین علوم تجربیه، آیات آفاقیه. البته اینو ما نمیتونیم بپذیریم، قطعا بهترین راه شناخت خدا، شناخت خدا از طریق خود خداونده، عرفت الله بالله. خود امیرالمؤمنین که میگه من خدا را شناختم، با چند مسیر میگه من خدا را شناختم، یعنی با هر راهی که ممکن بوده خدا شناخته بشه، امیرالمؤمنین اون راه رو تا نهایتش طی کرده. منتها راه ها یکسان نیست، توجه فرمودین؟ بنابراین علم هاش هم یکسان نیست، نتایجش هم یکسان نیست. مثلا یه جا میفهمد عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود و نقض الهمم، من خدا را از این که تصمیم میگرفتم اون تصمیم همه چیشم مهیا بود نشد. فهمیدم قدرت قاهر و اراده غالبی بود که و هو القاهر فوق عباده مثلا. و الله غالب على امره. چون به حسب ظاهر بعد میشد اما نشد. پس با این که همه چیز مهیا بود و نشد، پس معلومه که یک مانعی، یک راده، یک کسی حائل شد بین من و مقصودم، یا کارایی که نمیخواستم و شد بالعکسش، مهیا نبود و شد. خب این یک راهش خداشناسیه. یک راه هم اینه که میگه عرفت الله بالله، خدا رو به واسطه خود خدا شناختم. بین این دوتا با اون بعید خیلی فاصله است. توجه فهمیدین؟ حالا راه های آفاقی هم راه شناخت خداست. علوم تجربه همه میشه راه آفاقی. حالا میخواد این آفاق زمین و خورشید و منظومه ها و کهکشان ها و اینها باشه، ستارگان و کوه ها و جانوران و گیاهان باشه، میخواد اون آفاق بدن خود انسان باشه، میخواد اون آفاق روان انسان باشه. راه انفسی نه به معنای اینه که راه آفاقی یعنی کوه و دشت، راه انفسی یعنی بدن، این بدن که نفس نیست، و نه به معنای اینه که یعنی راه آفاقی یعنی کوه و دشت و بیابان و بدن، و راه انفسی یعنی مثلا تجزیه و تحلیل روی روان انسان. اون روان هم آفاقه. یعنی اگر با برهان امید و برهان محبت هم کسی جلو رفت، بازم این راه آفاقی برهان داره اقامه میکنه، علم حصولیه. راه انفسی یعنی برای نفس شکوفا بشه مطلب، یعنی به شهود بیابد. توجه فهمیدین؟ این دوتا راه یعنی راه علم حصولی میشه راه آفاقی بیرون از وجود شما، و راه شهود و حضور اندالله و درک خداوند در جان میشه راه انفسی. نه اینکه مثلا حالا بیام رو مثلا ویژگی های روحی روانی انسان مطالعه کنیم، برهان بچینیم، بعد اون برهان بشه. این کار رو ادقش رو شیخ اشراق انجام داده. یکی از براهینی که برای اثبات خدا قرار داده همین برهان بحث نفسه، ولی اون یک راه آفاقیه، انفسی نیست. انفسی راه مجاهده است و تطهیر باطن و زدودن اغیار تا آینه صاف بشه و الستو به ربکم را بیابد، قالو بلا را با وجودش بگه. اشهدهم علا انفسهم، نه یعنی تو با ذهنت ببین که نفست مثلا فقیر است، این نفس مثلا مجرد است، پس به یک مجرد بالاتری وابسته است. به اینا نیستش. یعنی جانت را عین فقر ببین، اونجا عین غنا رو یافتی. وقتی که دیدی، قبلا دیدی، یافتی. یعنی در آینه ببین صاحب صورت را، نظاره کن. شما وقتی که تو آینه نگاه میکنین، آینه جلوی خودتون گذاشتین، بعد تو اون آینه نگاه میکنین، چی میشه؟ چی میابین؟ صاحب صورت دیگه. صاحب صورت بود، شما تازه الان ملتفتش شدین. این که فهمود من عرف نفسه، عرفه یافته بود، منتها تا حالا توجه نداشت، به این معرفتش توجه تفصیلی نداشت. به هر صورت، پس این میشه راه انفسی. خب راه انفسی یا مثلا مثل براهین صدیقین برتر است از راه آفاقی و علم تجربی. برای این فرمایش اون آقایون رو ما بعضیا که اینجوری توجیه کردن که هدف از طرح مباحث علمی این است که این یکی از بهترین راه‌های شناخت خداست. بله، خب راه شناخت خدا هست، اما بهترینش قابل پذیرش نیست. بعد دیگه مواردی که فرمودن، یکی هم همون بحث اثبات خدایی بودن و اعجازه که اشاره کردیم، و یکی هم بستر توجه به علم خدا، همون شناخت خدا شناسیه دیگه. که اینم اشاره کردیم. بله این هست غلطاً. منتها اون موارد دیگه ای هم باید داشته باشیم. بعد از این بحث در از 4-5 دقیقه یک نکته دیگه هم عرض کنم که این تیکش تمام بشه. اون افرادی که گفتن همه چی در قرآن هست، مثل غزالی، مثل زرکشی، مثل یک فردیه به نام ابوالفضل مرسی یا مرسی، نمیدونم ضبطش چجوریه، مثل سیوتی، مثل طنطاوی، اینا که از آیه 38 سوره انعام و همون آیه 89 سوره نحل وام گرفتن، تبیانا لکل شی، و آیه 38 سوره انعام که ما فرطنا فی الکتاب من شی، که البته ما اون ما فرطنا فی الکتاب من شی را وارد تفسیرش نشدیم. از اون آیه به هیچ عنوان نمیشه اینو استنباط کرد، همونطور که از آیه تبیانا لکل شی هم نکاتش را عرض کردیم. اون آیه سوره انعام که دورتر از این مطلوب، ولی به هر صورت حالا به این دعای استدلال کردن و به بعضی از استدلالاشون هم اشاره کردیم. اینا میگن هدف از طرح مباحث علمی، یعنی هدف آیات چیه؟ بعضی ها گفتن که یک هدف اصلی داره و یک هدف فرعی. هدف اصلیش هدایته، هدف فرعیش هم این چیزایی که عرض کردم. مثل این بزرگوارانی که میگن اصلا آیات علمی در قرآن هست و در قرآن جمیع علوم هست، حتی مثلا چی؟ حتی مثلا تاریخ و فلسفه و فیزیک و شیمی و زبان و امثال اینها، همه اینا رو گفتن. مثلا تا اینجاها پیش رفتن که از اذا زلزلت الارض و زلزاله ها پیش بینی کردن که در سال 702 هجری یک زلزله شدیدی خواهد آمد. اتفاقا آمدم ظاهرا سال 702. اینا از کجا درآوردن؟ از این ابجد حروف اذا زلزلت الارض و زلزاله ها، الف و زال و الف و دو تا ز و دو تا لام و ت و همین ها رو سرهم کردن به حروف ابجد، شد 702. بعد گفتن خب این معنا به این کیفیت اتفاق میخواد بیفته دیگه. بعد نمیدونم از یه گفتم دیگه کفا بنا حاسبین، گفتن علم حساب اینجا هست و علم جبر رو در آوردن و چیزایی که بعدن خب عمده افراد نپذیرفتن دیگه اینا رو. اینا گفتن چون هدف قرآن هم اون بحث هدایت هم این مباحث علمی، چون بنیانگذار و منبع تمام علوم قرآنه، پس هدف اصلیش بوده دیگه. خب پس یه عده گفتن اصلا طرح آیات اعجازی هدف اصلی قرآن بوده در کنار هدف اصلی دیگری که هدایت باشه، هدایت های اخروی. یه بخشش هم اصلا هدف اصلیش بوده این علوم را به ما آموزش بده، ما هم باید تلاش کنیم از تو این آیات در بیاریم. مثلا اینا حتی مثلا اخیراً هم الان میبینیم ما چیزایی که مثلا فرض بفرمایید یه نفری داره میخواد مثلا مفهوم انتگرال از تو قرآن در بیاره، اینا نوعاً توسط بعضی از انسان‌هایی که آدمای پاکی‌اند و دوستان های خدمتی به قرآن بکنن، ذهنشون هم ذهن وقاد و خوبیه، از یک آیه جرقه‌ای میزن یه مطلبی رو در میارن. حالا همین اخیراً که ما توی یکی از شهرها رفته بودیم، یه جوان خیلی خوش استعدادی، یه نبوغی داشت، ماشاءالله خیلی اهل کارم بود، دو سه تا طرح داده بود که مثلا در حد مثلا یه چیزایی مثلا اختراع و اینجور چیزا. یه طرحی هم از آیات، دو تا طرح هم از آیات قرآن در آورده بود. یکی این که با یکی از آیات که حالا یادم سوره واقعه میگفت، آبا طرحش هم گفت من جزئیاتش یادم رفته، گفتش که من میگم که مثلا کی با کی ازدواج کنه و یا مثلا چجوری مثلا این از روز تولدشون رو اگر بگن میگم که اینا مثلا چجوری میشن. خب حالا بعضیش هم اتفاقا میگفت درست در آمده بود، یعنی ایشون که میگفت غیر از دو سه مورد روی مثلا 400 مورد امتحان کردیم تو همون شهر و درست در آمده، طرحش هم چی کرده بود که فرستاده بود برای همین ستاد نخبگان و چی و اینا که مثلا حمایت کنن یا دارالقرآن ها ازش حمایت کنن. بعضی از اینها ربطی به اون آیه نداره، مثلا یکیش از رو اعداد آیه بود، توجه فهمید؟ همین اعجاز عددی هم که الان مطرحه که حالا ما بهش نپرداختیم چون خیلی حواشی داره، اعجاز عددی فل جمله داره قرآن، ولی نوع اعجاز عددی که گفتن اصلا قابل پذیرش برای ما نیست. حالا بعد اگر موقعیتش بود رو این اعجاز عددی اصلا 10-20 روزی صحبت کنیم. مثلا شما میگین که این سوره مثلا آیه 27مش اینه، بعد آیه 54مش اینه، از این قرینه یابیا استفاده میکنن دیگه. مثلا گفتش که همین فردی عبدالدائم الکحیل که تو همین زمینای مقدار کار میکنه و یه آقایی به نام هارون یحیی که اونم تو همین زمینه ها کار میکنه، زمینای اعجاز قرآن، این آقا این آیه سوره کهف رو گفتش که از من پرسیده بود که این سوره کهف و این که 300 سال اینا خوابیده باشن یک امریه که ما به نظرمون به افسانه و چیزای مثلا ناپذیرفتنی خیلی شبیه تره تا به امر پذیرفتنی. بعد میگوتش که من به این حساس شدم که حالا تحقیق کنم، بعد دیدم که اول سوره کهف با این کلمه شروع میشه. حالا من اگه یادم بیاد مطلبی که ایشون میگفت، اللهم صل على محمد و آل محمد. این تا اینجا تمام میشه، میگه که ولب صوفی کهف امسلاس معتن سنین و از دادو تسعا، در کهفشان در غارشون 300 سال درنگ کردند. لبسو ها با کلمه لبس میگفت، لبس همون درنگشون. این ابتدا اینجوری شروع میشه، فضربنا علا آزان همفل کهف سنین عددن. این هم لبسوی قبلی داره یا نه؟ نه، همین اولین لبسوس اینجاست. از اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمه و هی لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبسوا امدا. به میزانی که درنگ بعثناهم، اینا رو برانگیختیم تا ببینیم که کدوم یکی از این دو گروه، حالا این دو گروه کیان، باید تأمل بشه، بهتر مدت درنگشان را محاسبه میکنن. احسا لما لبسو امدا، اول این مقدمه سوره کهفه، بعد میفهمد نحنو نقص علیک، از اینجا داستان کهف را شروع میکنه. اول دو آیه راجع به اصحاب کهف میگه ولی به عنوان مقدم است. بعد این لبسو که میگفت من حساب کردم این یک لبسو، بعد جریان کهف رو میگه، میاد تا جریان تمام میشه، میفهمد و لبسو فی کهفهم سلاس معتن سنین و ازدادو تسعا، در کهفشون دوباره لبسو 300 سال موندن. بعد میگه من شمردم از اون لبسوی اول تا این لبسوی اول که مدت درنگشون رو در غار میگه، دیدم 300 کلمه است. بعد یه لبسو هم تو آیه بعد میگه قل الله اعلم و به ما لبسو، میگه تا اینجا میشه 309 تا، این 9 تا هم بعد اونه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب این نوع شمارش ها، حالا من ندیدم که واقعا درست حساب کردن یا نه، گاهی وقتا تو این نوع شمارش هایی که میکنن برای اینکه عدد رو جور کنن، گاهی وقتا مثلا حروف رو حساب میکنن، گاهی وقتا نه، این که ملاک نمیشه دیگه، باید یک رویه باشه. مثلا گاهی وقتا واو رو جز کلمه، البته میدونید واو رو در کلمات عربی ملحق میکنن به کلمه بعدی، هم تو قرآن هم که نگاه کنین بین واو و کلمه بعدی بی فاصله است. ما تو تایپ فارسیمون چجوری میذاریم؟ یه فاصله میذاریم دیگه، یه کلمه میدونیم. ولی اگر که کتاب های این قرآن رو نگاه کنین، واو ها با کلمه بعدی متصله، یعنی گویی که جز کلمه بعدیه، فاصله نیست بین این واو ها با کلمه بعدی. حالا بالاخره باید وحدت رویه باشه، این یک. گاهی وقتا تو این اعجاز عددی ها بسم الله رو خب همشون حساب نکردن، در حالی که ما بسم الله رو جز آیه میدانیم. بنابراین تمام محاسباتی که این با رقم آیه حساب میشه دیگه چی میشه؟ برای ما بی اعتبار میشه. ضمن اینکه مشکلات دیگه ای هم بعضن داره، اما این حرفا در اعجاز ریاضی و عددی قرآن رو به هم نمیزنه، قواعدش را تغییر میده و بعضی از ادعاهای کلی را تغییر میده، بگه نه اون سجای خودش هست. به هر صورت پس اون آقایانی که گفتن همه علوم در قرآن هست، طبیعتاً پذیرفتن که هدف اصلی قرآن هم علومه هم هدایت. اونایی که مثل بقیه مفسرین و عالمان علوم قرآنی این معنا رو نپذیرفتن، گفتن قرآن یه هدف اصلی داره که چی باشه؟ هدایت باشه. یک هدف فرعی هم داره که در ضمن اون هدایت این آیات رو بیان. حالا اون هدف فرعیاش چیه؟ یکی همون مواردی که گفتم، مثلا قرآن میخواد تجلیل از علم کنه، اینا راههایی برای خداشناسی، برای مثلا تذکر به معاد. مثال دیگه، مثال تسهیل میکنه مطلب رو، میگه ببین ان الذی یحییها لمحی الموتا، همین که درخت را زنده کرد، درخت را زنده کرد، نه اینکه درخت زنده شد ها. درخت دو تا کار میشه در بهار، وقتی که میفهمن انزل من السماء فیحیی به الارض مثلا مخضره یا امثال اینها، انزل من السماء فاحیا به الارض بعد موتها. چی را زنده میکنه؟ ارض را زنده میکنه، نه درخت. یعنی با نزول باران و فصل بهار دو تا اتفاق میفته، یکی احیاست یکی ایقاظ. درخت مرده نبود که زنده بود، درخت فقط خواب بود، حالا چی شد؟ بیدار شد. اون احیا مربوط به درخت و گیاه و اینا نیست، احیا مربوط به چیه؟ مربوط به اون خاکه. خاک احیا شد، یعنی خاک جذب ریشه شد، همون خاک مرده شد یک برگ، یک میوه، یک بخشی از حیات شد. پس در بهار با نزول باران دو تا مطلب، یکی بیدارسازی نسبت به گیاهان، یکی احیا نسبت به ارض. ارض مرده احیا شد، یعنی ارض شد گیاه، جماد شد نبات. اینطور خب میگه احیا هم داریم دیگه، و همینطور که این جسد تو افتاده و مرده، مگه جسد شما از خاک مرده خونش رنگین تر نیست؟ رنگین تره. خاک احیا میشه، شما هم در این نظام احیا میشین، جذب حیات میشین و شما هم حی میشین. خب اینا مثلا این اهداف فرعی که ما هم به بعضی از اونا دیشب اشاره کردیم. بعضی هم که اصلا نپذیرفتن اینها رو، یعنی اینا رو مخالف علم دیدن، و بعد اونا گفتن چیه؟ گفتن اصلا غرض خدا از این جور حرفا بیان واقع نیست، یعنی اینا نه هدف اصلی قرآنه نه هدف فرعی. بعد خب این آیاتو چیکار کنیم؟ میگه مثلا فرض کن انسان را از همه مسنون آفریدیم. خب همه مسنون، گل متعفن، کو گل متعفن؟ ما گل متعفن نمیبینیم. پس نمیتونیم قبول کنیم. سلسال کلفخار کو؟ ترابش کجاست؟ آقا داره مراحل میگه. یه وقتی میگین از خاک است به این کیفیت که این خاک جذب گیاه میشه، ولی این خاک دیگه سلسال نشد، حمع نشد، گل نشد، خاک شد گیاه، گیاه شد گوسفند، گوسفند شد سلول بدن شما. ولی وقتی خدا داره مراحل میگه، میگه خاک تراب شد چی؟ تین. تین شد تین لازب، تین لازب شد همه مستون، همه مستون شد سلسال، سلسال شد سلسال این کلفخار، بعد شد آدم. اتوان هرچی اینجوری به سمت خشکی تر بره که حیات ازش بیرون نمیاد که، توجه فهمیدین؟ بعد اینا نتونستن متعجب بشن و خصوصا مفسرینی که یا کسایی که راجع به قرآن حرف زدن بالا 40-50 سال پیش، این حدودا سن های شریعتی هم تو این زمین ها خیلی حرف زده تو اون درس های اسلام شناسیش، میگه اینا پس حرفای سمبولیکه، معاذ الله، خدا رحم کنه به اینجور حرف زدن دیگه، یعنی یک حرفایی که اصلا هیچ واقعیتی رو بیان نمی کنه. بعد دیگه باب این باز شد، یعنی باب تفسیر به رأی و انهدام قرآن رو باز کردن. خب بابا بگو من نفهمیدم. بعد میگه که تین لازب با اون نفخ روح چی؟ همه مسنون گند و چیه متعفن بدبو، گل بدبوی متعفن، میخواد اشاره کنه به دو بعد انسانیت که یک بعدش یک مثلا آلودگی محض تعفن و یک بعدش هم روح الهی مثلا خداجوه. بعد همینجور داستان حابیل و قابیل رو میگه. بعد حابیل و قابیل مثلا چی بودن؟ نماینده طبقه اشراف و مثلا کسایی که میخوان از جامعه مثلا خونشون رو بمکن و مثلا طبقه مثلا محروم و کشاورز هم همینجور رفته جلو. اینا دیگه البته چیزی از واقعیت باقی نگذاشتن دیگه، همه چیز رو منهدم. آقا حرف علکی که خیلی کار مشکلی نیست دیگه، آدم بشینه همینجور ببافه، مزخرفات ببافه، سرهم کنه. وقتی که بحث از قرآن میشه باید یه پایه‌ای داشته باشه. امروز یکی از رفقای چیزی نشون دادن، یه فیلمی ازش، آخوندی، حالا آخوند بود آخوند نبود، عمامه سرش گذاشته بود که این فیلم، دو نفر داشتن، سه تا آدم بیدین داشتن با هم صحبت میکردن، یکیش آخوند بود، میگفت اصلا الله چی؟ میگفت خدا الله مال جاهلیته، آخونده میگفت. این کلام کلام الله نیست، شما میگین کلام اللهه. بعد اون یارو دیگه مصیبت زده دیگه میگفت یعنی شما میگین کلام الله نیست؟ این در قالطاقی و پستی و دناعت از اون دوتای دیگه کارشناس آخوندشون جلو زده بود. گفت نه، من الان مامانم صحبت میکنه باهاش، حرفش میشنوم از دو لبش بیرون میاد، الله کجا صحبت کرده از دو لبش بیرون بیاد؟ حرفهای سخیفی که یک بچه دبیرستانی میتونه جواب بده. نفوس افت طهارت کردن که اینا رو جذب میکنن دیگه، ولی این خیلی ساده است. اصلا خودش هم قاطی کرده و چی میگفت؟ یه جا میگفتش که اصلا الله بده و چی، بعد یه جا میگفت خدا مثلا خیلی بزرگه، لب نداره، دهان نداره، مزخرف بافت از ابتدا تا انتا. باید این خودش هم یک ضعف ماست، یه تو گوشی باید ما بخوریم و حوزه، یعنی وقتی که معارف را متقن، مدلل، مستحکم به قدر کافی روشن تبیین نکرده باشن، خب وقتی که نفوسی چی بلد نباشن همیشه شیادها کجا رشد میکنن؟ در زمینه جهل مردم دیگه. هم جاهلن بیچاره ها، نمیدونن، مقصر جهلشون هم اتفاقا در روایت داریم. خداوند همون جور که از افراد عهد گرفته که برن یاد بگیرن و علم کسب کنن، از علما عهد گرفته که علمشون رو بیان کنن. لأن العلم قبل الجهل، قبل از مردم عالم باید دغدغه داشته باشه که یاد بده، یعنی بیش از اون که جاهل دغدغه داشته باشه که چیز یاد بگیره، عالم باید دغدغه داشته باشه که چیز یاد بدهد. لعلک باخون نفسک، یک میلیاردیوم دغدغه پیامبر و همه دغدغه های همه طالبان علوم رو بزنین رو هم، یک میلیاردیوم دغدغه پیامبر برای آموزش به نفوس نمیشه. همه اونا رو هم، همه طالبان علوم از علمای ربانی تا نفوس معمولی، اینطوره دیگه. برصورت اینم یک ویژگی بود دیگه. بنابراین سه گروه شدن، اونایی که گفتن همه حقایق تو قرآن هست، هدف از طرح این مباحث علمی را گفتن هدف اصلیه در کنار هدف اصلی دیگه که عدالت باشه، اونایی که نه، اینها را همه علوم را از قرآن استنباط شده نمیدونستن، گفتن که هدف این قرآن هدایت، در کنارش هدف استطرادی ها هم دارد، مثل همون بحث علت و حکمت که دیشب عرض کردم. علت چیه؟ هدایت. حالا حکمت در کنار این گندم هزارها کاه و مثلا چیزای دیگه هم حاصل بشه، خب الحمدلله میشه در بستر این، در طول اینه. ادعی هم که این موارد رو اصلا حقایق علمی قرآن رو نتونستن حل و فصل کنن، نتونستن بفهمن، گفتن پس اینا سمبولیکه، هفت آسمان که ما منظورتون نمیفهمیم، پس منظور شاید مثلا این باشد، بردن آیات رو تأویل کردن های نابجا، توجیهات غیر معقول و غیر پذیرفتنی که همون نمط و وسط و راه اعتدالش ظاهرا همون روش کسانیه که مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران آیات را، هدف اصلیش را، همون اهداف اصلی قرآنیه و در کنارش اون آیات رو هم، اون هم هدف داره، اثر داره، ویژگی داره، اما در طول اون هدف اصلی. البته ما قائل نیستیم استطرادی باشه، یعنی همینجوری صرفا یه مثالی بخواد بگه، نه، اون مثال در با اون توضیحی که دیشب دادم در راستای اون هدف اصلی خدمت رسانی میکنه به ایصال اون مخاطبش به همون عالم ملکوت، در کنار هدف دیگه‌ای که زندگی ظاهریشون هم تأمین بشه. خداوند دوتا هدف نداره، کما تعیشون تموتون، کسی که در آخرت وضعش خوب باشه دنیای خوبی هم باید داشته باشه، نه به معنی پول ها، یعنی باید زندگی ظاهری دنیاش، خداوند هیچ وقت نگفته سعادت اخروی به قیمت مثلا زجر دنیایی، این نیست. اگر هم یک جایی به چشم دیگران زجر هست، برای اون فرد زجر نیست. چه کار کنه که دنیاش، این به معنی این نیستش سختی نداشته باشه، سختی دار. ببینید شما از رسول اکرم در همون وقتی که به طائف رفتن و اون بلای سخت اون سرشون آمد بپرسین چجوری میگه اه اه این چه زندگیه، کاش که زودتر بریم تموم بشه. در جو فهمیدین؟ قصه و غم نمیخورم، شادم و شادمانیم. رسول اکرم در سخت ترین شدائد و شرایط ازشون بپرسی میگن به به چه خوب، الحمدلله، الحمدلله واقعی، نه اون که مثلا میگن که یک کسی داشت کنار خاکستر نشین بود تو کوچه و خیابون، بعد یک نون خوش بهش داد، گفت الحمدلله. گفت چه الحمدلله یعنی چی؟ گفت این از ده تا مثلا متلک بدتره، خودش میفهمه منظورم چی. نه این الحمدلله از دو استراب بگه خب دیگه مجبوریم چی بگیم الحمدلله، نه الحمدلله به به الحمدلله، اینجوری تربیت کردن، والحمدلله رب العالمین.